أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف السفراء المقربين سيدنا أحمد نبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون راجع به آیاتی بود در قرآن کریم که احکام الهی را یا اینکه امور تکوینی را تعلیل کرده، حکمت احکام و علت اشیاء موجوده را بیان فرموده است. امروز این بحث رو داریم که در یکی از آیات کریمه قرآن در سوره آل عمران علت و حکمت جهاد رو خدا بیان می فرماید. و البته نیاز به توضیح هم هست. علتش هم این است که جهاد از ریشه جهد، تلاش، کوشش، جنبش و مشکلات، اینا ازش تعبیر به جهد میشه و جهاد از همین ریشه است. معمولاً متناسب با طبع انسان نیست. انسان راحت طلبه، خیلی به کارهای سخت، کارهایی که درد سر داره، مشکلات داره، تن در نمیده. غالبا از زیر بار مسئولیت و فشار کار شانه خالی میکنه. یه چیزی طبیعی هم هست و هر کجایی که پای تکلیف، پای مسئولیت پیش بیاد، پای مشکلات و دست و پنجه نرم کردن با سختی ها پیش بیاد، در مقام است که یه جوری خودش رو از این مشکلات رهایی بده. خب در اسلام تکلیف هست، نماز، روزه، حج، جهاد، همه اینا مشکل داره و به هر حال هم مسئولیت داره، هم مشکل، هم با راحت طلبی تناسب نداره. این است که میبینیم بعضی آدم ها با اینکه معتقد هستن به دین مبین اسلام، از نماز گریزانند. چرا؟ گن نماز رو قبول داری؟ بله. دین اسلام رو قبول داری؟ بله. پس چرا نماز نمیخونی؟ حالشو نداره. چرا روزه میگیری؟ نمیگیری؟ خب پیداست گرسنگی و تشنگی دارد، تحملشو نمیتونم بکنم. از اینجور چیزا تا چه رسد به مسئله جهاد، که جهاد لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. گرسنگی داره، تشنگی داره، اموال ازش کاسته میشه، ثمرات و میوه ها نابود میشه در اثر جنگ و جهاد، عوارض سختی که داره که الان شما 8 سال جنگ رو ملاحظه کنید ببینید که چه سختی ها را پشت سر گذاشتن مردم به خاطر تحمیلاتی که شده از ناحیه دشمن و جنگ تحمیلی رو به وجود آورده. حالا احتیاج هست به این که خدای متعال بیان کند که چرا ما دستور میدیم که انسانها عملی رو بپذیرن که این عمل دارای مشکلات هست، دارای سختی ها هست، عوارض نامطلوب داره. اون وقت خدا میفرماد که قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون دین لله. دو جمله خدا بیان میفرماد، فرماد که قاتلوهم، با دشمنان باید بجنگید. چرا؟ دو علت خدا ذکر می‌فرماد. یکی می‌فرماد که برای ریشه‌کن کردن فتنه و دیگری برای اینکه دین خدا همچنان خالص رو زمین بمونه. حالا اینا هر کدومش نیاز به توضیح داره که ما بیان کنیم آیه شریفه در مقام تحلیل چه مطلبی هست. در درجه اول باید که فتنه رو معنا کنیم که فتنه به چه معناست، که قرآن می فرماد بجنگید تا قطع کنید ریشه فتنه را. بحث مفصلی در اینجا هست، حتی یکی از دانشمندان کتاب مستقلی نوشته به نام فتنه در قرآن، که آیاتی که کلمه فتنه درش به کار برده شده یا مشتقات فتنه بر کدوم به چه منظوری. اصل لغت فتنه این هست که زرگرها دستگاهی دارن به نام بوته زرگری که طلا را تو این بوته آب میکنن. حرارت این بوته خیلی زیاده، در حدی که بتونه آهن رو طلا رو نرمش کنه. این یه مطلب. مطلب دیگه این که طلا هیچ وقت خالص که چیزی مخلوطش نباشد قابل استفاده نیست. خب این طلا رو میخوان که فرمان بش بدن، سکه درست کنن، گردنبند درست کنن، الگو و انگشتر و این چیزای ظریف رو بسازن. این باید قابل انعطاف باشه، تو آتشش بذارن تا نرم بشه فرمون برداره. میباید یه مقداری مس قاتیش کنند. وقت اینجا طلاها 18 عیار 24 عیار، کمتر بیشتر اینا به وجود میاد. حتما باید مقداری مس درش باشد، درصدش کم یا زیاد. اینا باید که آب کنن این طلا را تا بفهمن که چقدر مس داخل این طلاها شده و دقیقا متوجه عیار این طلا بشن. این طلاها رو که تو آتش، تو کوره، تو بوته میذارن که آبش کنن تا امتحانش کنن، این رو بهش میگن فتنه. این ریشه اولیه کلمه فتنه است. در قرآن از این لغت استفاده شده در 2 مورد. مورد اول برای آزمایش و امتحانه. امتحانم خودش از ریشه محنته. محنتم یعنی در به اصطلاح سختی و مشکلات و اینا رو میگن محنه. و قرآن کلمه فتنه را در اینجا به کار میبره. مثلا میفرماید که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم فکر میکنن، خیال میکنن که ما اینا را رهاشون میکنیم به صرف این که بگن ما ایمان آوردیم. خدا به ایمان لفظی اکتفا میکنه. فکر میکنن مردم که وقتی گفتن ما مؤمنیم دیگه خدا آزادشون میذاره. فرمود نه، اینجور نی. فکر میکنید هم لا یفتنون، یعنی آدم ها را به تحت فشار قرار نمیده خدا. اگر خدا بخواد امتحانشون کنه لازمش فشاره. حالا به چی خدا انسانها را آزمایش میکنه؟ یکی یا دوتا نیز اسباب و عوامل آزمایش خیلی زیاده. یکی رو خدا به مال آزمایشش میکنه، تازه اینم دو قسمته، یه وقت بهش میده و آزمایشش میکنه، یه وقت ازش میگیره که آزمایشش میکنه. یعنی دادن مال خودش یه آزمایشه، گرفتنش هم که خدا بعضی رو فقیرشون میکنه اینم یه نوع آزمایشه. بعضی رو با صحت، بعضی رو با بیماری، بعضی رو با شدت و مصیبت‌ها و مشکلات، بعضی رو آزمایششون میکنید به اینکه توسعه و آرامش بهشون میده. مختلفه، یه رنگ و درنگ نیست، ولی نوعاً آزمایش سختی داره. همینطوری که محصلین میرن، دانشجوها میرن درس میخونن، باید امتحان بدن. آزمایش و امتحان بسیار براشون سنگینی داره، سختشونه. این سختی ها رو تو تحمل نکنند آزمایش نمیشن. معمولا با این سختی ها توامانه. پس فتنه و تفتنون به معنای آزمایشه. این یه معنا. معنای دیگه، هر سختی که برای هر کسی به هر نوعی ایجاد بشه این فتنه است. یه عده از آدم ها تو دنیا هستن، اینا میخوان دیگران به عذاب بذارن، جنگ بهشون تحمیل کنن، اختلاف بینشون ایجاد کنن، خون ریزی را بیندازن، جنگ افروزی بکنن. این جنگ افروزی ها و دیگران را به زحمت انداختن اسمش فتنه است. اینم استعمال رایجی است. در نهج البلاغه، در قرآن، در روایات فتنه به این معنا هم گفته شده. می‌بینیم در قرآن خدا می‌فرماید الفتنتو اکبر من القتل. جنگ افروزی بین انسان‌ها، انسان‌ها را تحت فشار قرار دادن و آزار دادن، این از قتل بدتره. برای اینکه یه وقت میزنن کسی میکشن خلاص قضیه، اما یه وقت کسی رو زجرش میدن، زجر کشش میکنن، سالها تحت فشار قرارش میدن، این از قتل بدتره. الفتنه تو اکبر من القتل. علاوه فتنه سبب قتله. وقتی یه عده با هم اختلاف پیدا کردند و درگیری، گاهی شدت اختلافشون به طور اوج میگیره که به جان هم میافتن و جان هم دیگه رو در معرض خطر قرار میدن. بنابراین فتنه سبب قتله و سبب اقواس از مباشر. یا از مسبب. به هر حال فتنه به معنای آتش افروزی است. حالا این آتش افروزی به این تمام میشه که گاهی یه بلوایی رو کسی به وجود میاره که آدم ها را به شدت به جان هم میندازه. این اسمش فتنه است. حالا فرق نمیکنه که میاد یه کسی سخنچینی میکنه، حرف اینو به اون میزنه، حرف اینو به اون میزنه، اینا نسبت به هم دلاشون تیره میشه و چیده توزی پیدا میکنن. این فتنه است. و گای فردی است، گای اجتماعی. گای دو نفر آدم رو فقط به جان هم میندازه، گای دو ملت رو به جان هم میندازه. فرق نمیکنه که این آتش افروزی یکی از کارهایی است که یهودی‌ها مخصوصاً صهیونیست‌ها تو دنیا ایجاد کردند که می‌بینیم غالباً این ملت‌ها با هم درگیرند تا جایی که علیه هم اسلحه سازی می‌کنند، اونم اسلحه‌های خطرناک مثل همین اسلحه‌های مهمی که الان است، اسلحه‌های اتمی که واقعا یه جهانی رو تهدید میکنه. اینا کار صهیونیست ها و یهودی هاست. الان سال هاست ما درگیریم با صهیونیست ها. یه ملتی رو اینا واقعا بیچاره کردن، همه یه چیزشون رو در مخاطره قرار دادن، افکار و عقاید اسلامیشون، اموالشون، کشورشون، جانشون، همه رو به خطر انداختن. شما الان میبینید تو این کشور تهاجم فرهنگی بیداد میکنه. هر چهار نفر رو دور هم جمع کردن یه بلوا رو انداختن. اینا ساده نیست. پول میدن، خرج میکنن، نیرو مصرف میکنن که یه گروهی رو در همین اطراف اصفهان همین اخیراً تحقیق کردن، اینا رو پیدا کردن، با چند واسطه از آمریکا پول گرفتن، این تفرقه رو در بین مردم رو انداختن. اینا فتنه است. حالا فتنه ها ریشش کجاست؟ مولای متقیان امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه یک قسمتی راجع به این موضوع بحث کردن، خیلی جالبه. حضرت می فرماید که انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع. می فرماید که دو چیز باعث میشه برای اینکه فتنه ها به وجود بیاد. یکی هوای نفسه، که هوای نفس، خواسته های نفسانی باعث میشه مثلا یک کسی خوب به ریاست گریبانشو میگیره، چهار تا میخواد جمع کنه زیر نظر خودش باشن، فرمان بده، امر و نهی بکنه، ازشون سوء استفاده بکنه. اینا سبب میشه برای این که بیان و فتنه را بیاندازن، بلوا درست کنن. که یکی از نمونه های خیلی بارزش مسئله خلافت بود بعد از نبی اکرم. خلافت امیرالمومنین، ولایت مولای متقیان درش بحث نبود. همه می دونستن. کسی منکر نبود ابتداعا. پیغمبر اکرم اینقدر سفارش کرده بودن، گفته بودن به بیانات مختلف در جاهای مختلف که دیگه جای شبهه برای احدی باقی نگذاشتن. اما یه عده اومدن مسیر خلافت رو عوض کردن، فتنه را انداختن، بلوا درست کردن و مسیر خلافت رو برگردوندن. چرا؟ حضرت بقیت الله ارواح آنها فدا تو دامن پدرشون در سن 2 سالگی نشسته بودن که اون عرض شود که دانشمندی که در قم زندگی میکرد عرض شود که اومد خدمت امام عسکری سوالاتی کرد، حضرت اشاره کردن که از حضرت بقیت الله سوال کنه. یکی از سوالاش این بود که اون دوتا که ایمان آوردن به پیغمبر از روی کراهت بود یا از روی اختیار؟ اگر میگید از روی کراهت بود، اونا در زمانی ایمان به پیغمبر آوردن که هیچ قدرتی پیغمبر به حسب ظاهر نداشتن، و اگر میگوید که با تمایل و با تو و رغبت ایمان آوردن، که چرا در ایمان اینا خدشه میکنی؟ حضرت بقیت الله فرمودن که لا خوفن ولا توان، لا کرهن ولا توان، نه اینکه اجوارشون کسی کرده بود، نه از رو میل و رغبت بود، بل طمعن. اینا خونده بودن که، یعنی از اهل کتاب شنیده بودن، پیغمبر اسلام ظاهر میشه و سلطه پیدا میکند بر جهان و موقعیتی پیدا میکنه. اینا چون شنیده بودن، به طمع این که بتونن ریاستی رو به دست بیارن، گرایش به اسلام پیدا کردن و مسلمان شدن. پس اینجور نبود که از روی میل باشه یا مستند به ادله باشه. اینا طمع داشتن و بر مبنای طمعشون گرایش پیدا کردن. این فتنه از کجا آغاز میشه؟ از خودخواهی، از حب ریاست، از جاه طلبی. انما بدء وقوع الوقوع الفتن اهواء تتبع. دلخواه که در قرآن کریم خدا به پیغمبر یه جمله می فرماد لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فیهن. اگر چنونچه حق پیرو و مطیع هوای نفس شد، آسمان و زمین و اون چه در اونهاست به فساد کشونده میشه در اثر پیروی از هوای نفس. مولا میفرماد ریشه همه بدعتها و فتنه ها پیروی از هوای نفسه. و احکام تبتدع، احکام رو خدا میباد جلب بکنه. ما عقیدمون اینه، طبق صریح قرآن من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، اولئك هم الكافرون، اولئك هم الفاسقون. ما 3 لفظ بسیار به اصطلاح خطرناکی در قرآن داریم، یکی ظلم، یکی فسق، یکی کفر. اینا الفاظی است که از بدترین مفاهیم رو داره، و اون کسانی که حکم بکنن و مطابق حکم خدا نباشه، از پیش خودشون مندراری بکنن، قانون تصویب کنن، اینا ظالمن، اینا فاسقن، اینا کافرن. و حضرت اینا رو بهش میگن بدعت، یعنی چیزایی که نوآوری میکنن برخلاف آنچه خدا خواسته. فرمود ریشه فتنه ها این احکامی است که به عنوان بدعت در میان جامعه رواج میدن، فتنه ایجاد میکنه. خب ریشه های فتنه پس معلوم شد که کجاست. چرا میباد 73 فرقه در اسلام به جان هم بریزن. 57 کشور اسلامی داریم، اینا هیچ هماهنگی با هم ندارند، هر کدوم از یه راهی که اگر اینا با هم هماهنگ می شدن کدوم قدرتی بود بتونه اینا رو شکست بده. اون احکام اولیهی که من دراری کردم، 72 تا بدعت در دین به طور صریح گذاشتن، امروز بین ما تفرقه ایجاد کرد. این میشه فتنه. این است که اکبر من القتل. خب تو این فتنه ها که به وجود میاد تو هر زمانی هم سردمدارانی داره و بعضی هم ها و هوا تو کندشون هست و میان بر اون مبنا جامعه رو به هم میریزن. اونجا تکلیف چیه؟ امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه در کلمات قصار، اولین حکمت از حکمت‌های امیرالمومنین کلمات قصار اینه، فرمود کن فی الفتنه کابن اللبون لا زرع فیهلب ولا زهر فیرکب. خیلی تشبیه قشنگی حضرت کرده. ابن لبون یعنی شطوری که همراه مادرش را میفته و شیرخواره. لبون شطور شیردهنده رو میگن، ابن لبون کر شطوری را میگن که هنوز شیر میخوره. حضرت امیر میفرماد این کر شطور یه جوریه که نه هنوز استقامت دارد که بار بارش کنن و نه خودش شیر میده که بخوان شیرش بدوشن. از شترم که هم دوتا استفاده نمیشه کرد، یا شیرش بدوشن یا اینکه سوارش بشن. این کر شتر هیچ کدوم از اینا نداره. این است که رهاست، یعنی کسانی که میخوان از مرکب استفاده کنن سراغ بچه شطور نمیان، چون میدونن هیچ نوع استفاده ای ازش نمیشه کرد. میفرماد در فتنه ها مواظب باشی که بار ندید به کسی، یعنی چشم امید که بتونن از وجود شما در این فتنه ها استفاده کنن چشم امیدی بهتون نداشته باشن. مثل ابن لبون باش که لا زر اون فریوه لب، نه پستان شیردهنده ای دارد که بخوای او رو بدوشی، و لا زهر اون فیور کرد، نه گرده ای که بتونن اونا ازش سوار بشن، برش سوار بشن و ازش استفاده بکنن. خب واقعا هم یه حقیقتی است. وقتی که انسان میبینه دارد فتنه ها سر و گوشش پیدا میشه، خودش باید آلوده نکنید به این فتنه ها و اسباب دست کسانی که بخوان فتنه را بیندازن نشه. این خیلی حکمت بزرگی است، به درد جوامع بشری امروز میخورد که در معرض فتنه های فراغون هن. این یه معنای فتنه بود که توضیح دادیم. اما معنای دوم فتنه عرض شود که همین جنگ هاییست که انجام میگیره. حالا ببینیم که اسلام چرا دستور جهاد میده. میفرماد که فتنه ها، اختلافات، جنگ افروزی ها که به وجود میاد، کم کم کار به اونجا میرسید که دین مردم از دست میره تو این اختلافات. و میدونید که این اختلافات آفت بزرگی است برای بشریت. عقلای قوم باید بشینن این اختلافات رو نگذارن توی جامعه شکل بگیره. حالا اومد و شکل گره این اختلافات. دشمن که قانع نیست تا بتونه با پول، با تبلیغ توی جامعه فتنه را میندازه، جامعه را به جان هم میندازه. اگر نتونست از راه حمله نظامی کار رو شروع میکنه که بتونن با حملات نظامی سفره حق و اسلام رو جمع کنن. شما نگاه کنید در ظرف 10 سال در مدینه منوره 84 غزوه شد، یعنی هر 50 روزی یه جنگ شده. این خیلی عجیبه که یه روزی مسلمان ها خیال راحت نداشته باشن، هر روز احساس کنن از یه ناحیه‌ای داره بهشون حمله میشه. من نمیدونم اینا چه مقاومتی داشتن واقعا. و نفس پیغمبر چه جور اثری داشت از که اینا را آماده میکرده که به این کیفیت یکی پس از دیگر این جنگ ها رو بخوان درش شرکت کنن. اونم چه جنگ هایی؟ مثل جنگ احزاب که تمام مشرکین همشون با این همه اختلافی که در بینشون بود با هم دست و دست هم انداختن جنگ احزاب رو به وجود آوردن. واقعا کمرشکن بود این جنگ احزاب. خب اینا چرا این کار رو میکردن؟ میخواستن با حمله نظامی اسلام رو از پا در بیارن. این کاریست که الان هم تو دنیا میکنن. یعنی علت این که میبینیم 8 سال به ایران حمله میکنن، چند وقتی که عراق گرفتار این هم حملات و حجمه ها هست، تمامش به خاطر همینه. به خاطر این است که میخوان اسلام رو از بین ببرن. قانع نیست دشمن به این که بیاد کتاب پخش کنه، حملات فرهنگی بکنه، مسلح میشه. هی تهدید میکنن. الان امروز جنگ میشه، فردا جنگ میشه و گاهش را میندازن، گاهش به تهدید اکتفا میکنن. اسلام میگه شما مسلمانان باید آماده بشید. ولو اینکه سخت جهاده، ولی اعدو لهم مستطعتم من قوت و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله. دشمن میباد از شما بترسه. اگه دشمن نترسد حمله میکنه، هستی شما را از بین میبره. باید یه رعبی، یه ترسی در دل دشمن باشه که به خودش اجازه حمله نده. پیغمبر اکرم فرمود که از ویژگی هایی که خدا در من قرار داده، نصر تو به رعب. یک رعب و وحشتی از مسلمان ها، از پیغمبر خدا در دل دشمن ها قرار میده که اینا جرأت نکنن به حریم اسلام حمله کنن. میباد شما اعدو لهم، به خاطر این دشمنی که دارید آماده بشید. من قوه، نیروهای جنگی رو فراهم کنی و من رباط الخیل. اون زمان اسبایی که تو جنگ ها شرکت می کردن حال فانتوم رو داشتن. یعنی اگه اسب داشتن خیلی با قدرت می جنگیدن و می باد اسباشون رو همیشه ببندن آماده برای اینکه با دشمن مقابله کنن. نمی گفتن رباط الخیل، یعنی بستن اسبا، اسبا رو آماده کنن برای حمله. فرمود می باد آماده بشید، من قوت و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله، که رعب را در دل دشمن ایجاد کنی. اگه دشمن احساس امنیت کرد بهتون مجال نمیده، باید بترسید. امروز باید ایران نیرو اتمی داشته باشه. چرا نداشته باشه؟ همون بلایی که به سر عراق در میارن به سر ایران هم در میارن. اونا مجهزن، میاد مسلمان ها مجهز باشن. علت این همه جنگ و جدال این است که ایران این قوه به اصطلاح نیرو اتمی رو نداشته باشه. اما اسرائیل طور نیست. اگر 100 تا کلاهک اتمی هم آماده دارد اشکالی نداره. همون مسلمانی باید داشته باشن. چرا؟ اگه داشته باشن وقت آمریکا نمیتونه بهشون حمله کنه، دشمن نمیتونه اونا رو تهدید بکنه. خب اینا هم یه قوه هستن، خداشون هم تصریحا میگن این مسئله را، یعنی چیزی نیست که بخوان مخفی کنن. میگن اگر ایران نیرو اتمی پیدا کنه خطرناکه. برای چی خطرناکه؟ برای اسرائیل. اینا سر اسرائیل ترس دارن که نکنه یه وقت یه روزی مسلمان ها قدرت پیدا کنن، این قده سرطانی رو بخوان از بین ببرند. میباد بترسد، اگه نترسن این بلا رو به سر ما خواهند آورد. به خاطر منافعشون که میخوان ببرن. تمام این جنگایی که تو عراق شده و این بساطا برای اینه. اسرائیل نفت میخواد، از بصره یه لوله مستقیم نفت بره در اسرائیل، کسی هم حق تعرض نداشته باشید که چرا این لوله نفت از این کشور به اون کشور کفر داره سرازیر میشه. این اگه دشمن نترسید اینه، هستی مسلمان ها رفته. شما فکر میکنید ایران که چشم دنیاست، علت این که مورد تهاجم دشمنه و سر این مرز و بوم ابرقدرت ها با هم کشمکش دارن، به خاطر منافع سرشاریست که خدا به این مرز و بوم و به این مملکت داده، همه چیز داده. مملکت عجیبی داریم ما، خودمون نمیدونیم رو کدوم زمین داریم زندگی میکنیم، هیچ اطلاع نداریم. خدا میدونه چه خبره. حتی کتاب اخیرا نوشتن تو این کویر، کویری که بین اصفهان و مشهد هست، تو هواپیما خوب پیداست، زیر این کویر که ما هیچی توش نمیبینیم مگر احیانا یه بوتخار یه جایش در اومده باشه، زیرش دریای از سرمایه های زمینی هست، کسی هم خبر نداره. روش خدا پوشونده، زیرش یه خبرایه. ساده نیست. در از این که قرآن می‌فرماد قاتلوهم، اونا وقتی که مسلح شدن با قدرت نظامی خواستن حمله کنن، با حرف نمیشه جلوشو گرفت، میباد با عمل جلوشون ایستاد. قاتلو هم مرحب خیبری رو میفرسن، امر ابن عبدود رو میفرسن برای اینکه مسلمان رو نابود کنن. اگر قدرت الهی امیرالمومنین نبود، خب اینا بهمش مسلمان رو نابود کرده. کسانی که با هزار سوار برابر بودن. قاتلو هم حتی لا تکون فتنه، اگه قتال کردید اونا دیگه جنگ افروزی نمیتونن بکنن، میبینن حریف مسلمان ها نیستن. و یکون و دین دلله، اونا که میخوان مسلمان را از بین ببرن، تازه خود مسلمان ها براشون مطرح نیستن، اسلام را میخوان از بین ببرن، با مسلمان ها میجنگن، حرفشون اینه. و اگر شما جدا قتال کردید، باشون نبرد کردید، اونا دیگه قدرت ندارن که بخوان شما را از بین ببرن و در نتیجه اسلام را دیگه نمیتونن از بین ببرن. و یکون و دین لله، اگر بخواد این دین برای خدا رو زمین بمونه باید بجنگید. و دین ارزشش از جان انسان ها بیشتره. دین اینقدر ارزش دارد که خون امام حسین پای درخت این دین باید ریخته بشه. امام حسین میدونستن که در مقابل 30,000 نفر لشکر 72 نفر بجنگن، این به حسب ظاهر معقول نیست، ولی میباید دین خدا بمونه. به برکت خون امام حسین دین خدا موند، چون بعد از این که امام حسین کشته شدن تو همون صحرای کربلا 15,000 نفر توبه کردن بعد از کشته شدن امام حسین و یه انقلابهایی رو به وجود آوردن تا منجر شد به ریشه‌کن شدن بنی امیه و جریان مختار و این حرفا و دین حفظ شد. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله. این که در آخر الزمان حضرت مهدی قیامش با شمشیره، شمشیر کنایه جنگه، یعنی وقتی حضرت ظهور میکنن دیگه نمیشه هیچ راه علاجی برای اینکه دشمن به زانو در بیاد و اسلام در سراسر جهان نعش پیدا کنه نیست، مگر اینکه حضرت از حریم اسلام دفاع کنن و با دشمن بجنگن، یک جنگ جهانی که بهی یملع الله الارض قسطا و عدلا بعد ما ملع ظلما و جورا. ضرورته، نباشد مسئله قتال دشمن مجال نمیده، 10 دقیقه مجال نمیده، باید قتال باشه. یعنی اگر اسلام الان باقیست به برکت اون جنگاییست که تو اون 10 سال زمان رسول خدا انجام گرفت. نبود این قتال ها اسلام هم دیگه نبود. اگر یه عرض شود که اثری از اسلام رو زمین باقی مونده و سلس مردم روی زمین اینا مسلمانن به برکت اون شمشیر هاست. حالا باز باشید تا بقیهش بعد صحبت کنیم. صلوات خط کنیم.
خسته نباشه. عرض کنم خدمت آج آقا، چون وقت خیلی کمه و 5 تا سوال خیلی مهمم فرستاده شده، من فقط یه دونه از این سوالات رو مطرح میکنم، بقیهش باشه انشاءالله فرصت دیگه. در بین صحبت ها اشاره فرمودید به فتنه ای که ابوبکر و عمر در بعد از پیغمبر اکرم ایجاد کردند و بعدش هم امام زمان علیه السلام فلسفه به اصطلاح ایمان اینها رو طمعشون بیان کرد. حالا سوال اینه که اگر هیچ کسی نمیدونست، لااقل پیغمبر اسلام میدونستن که این 2 نفر فتنه‌گر هستن، پس چرا اینها رو یا دستور ندادن بکشن یا طردشون کنن یا بالاخره یه بلایی که نتونن بعد از این فتنه بپا کنن؟
نظر مبارکتون عرض کنم که دلیلش این است که اسلام هنوز در مکه قدرتی پیدا نکرده بود که بخوان دستور بدن پیغمبر اینها رو بکشن. علاوه عرب ها رو مسئله قومیت خیلی اهمیت میدادن و این 2 نفر وقتی که اسلام آوردن دیگه خیشانشون که 2 قوم بسیار قوی بودن، یکی قوم تیم و دیگری قوم عدی، و اینا دیگه قدرت این که بخوان با پیغمبر به جنگن نداشتن. چرا؟ چون این 2 نفر از قبیلشون ایمان آورده بودن به پیغمبر به حسب ظاهر، اونام دیگه نمیتونستن تهاجمی به پیغمبر داشته باشن. اگر پیغمبر قدرت داشتن و در همون زمانی که اینا مخواستن ایمان بیارن، خب اینا رو ترد میکردن. ولی هنوز اسلام به اونجا نرسیده بود که بخواد قدرت نیروی پیدا کنه اینا رو حذفشون کنه یا بکشن یا برنامه دیگه برشون داشته باشن. این اتفاقا در روایات هم مفصلا روی این موضوع اشاره شده است که یه فرصت ممتدی میخواد انشاءالله یادم بود که یکی از این بحثا این مطلب رو مفصل روش بحث خواهیم کرد
انشاءالله. خب تا اینکه آماده بشیم و دعامون بفرمایند صلواتی خط فرمایید.
اللهم اغفر ذنوبنا واغفر والدينا ولمن له حق علينا اللهم اقض حوائجنا واكف مهماتنا اللهم أيد إمام زماننا وعجل في فرجه وظهوره واجعلنا من أعواله وأنصاره اللهم أيد علماءنا الربانيين لا سيما المنظورين منهم بجاه محمد وعتره.